بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما روایاتی که در اون باب بود عمدتاً ملاحظه کردید و عرض شود که نتیجه‌ای که به اون واصل شدیم این بود که رضای به معصیت حرام است و کراهت از منکر و معصیت واجبه. دو حکم دیگر هم گفتیم وجود داره که ما کامل اون رو بحث نکردیم. این دو حکم هر دو مستنده و دلیل داره و تمامه. دو حکم دیگر هم هست که مورد بحث کامل ما قرار نگرفت و اون رضای به معروف و کراهت معروفه، که البته مرحوم عاملی در همین عنوان باب داره که وجوب الرضا بالمعروف، منتها این وجوبش برای ما هنوز خیلی اون واضح نیست، نیاز بحث بیشتری داره. ولی استحباب و رجحان رضای به معروف قطعیه، از این ادله استفاده میشد. اما اینکه به حد وجوب برسه نیاز به مداقه بیشتری داره، شاید نشود. ولی این الراضی به فعل قوم که داخل فی معهم رجحان رضای به معروف را افاده میکرد. اما حالا بیش از رجحان الزام و وجوب باشه اون واضح نیست. بله داره، وجوب و رضا بالمعروف. ها خب برای خود نیست، اینا همه برای دیگرانه. برای خود اون وقت اون هر عرض میکنم رضای به معروف دیگران این استحبابش ثابته، اما وجوبش اینطور که حر عاملی عنوان داده برای ما ثابت نیست. البته چون فحصمون تام نیست قطعی نمیگیم، ولی تقریبا یه شبه اطمینانی به این داریم که همین رجحانه. و اما کراهت معروف حالا تو عنوان ایشون هم نیست و نیاز به کار هم داره که آیا کراهت معروف از دیگران این مکروه یا حرامه که بدش بیاد که این معروف محقق بشه. حالا این حکم به الزام شاید یه خورده قوی تر باشه، ولی ریزکاری داره که باید کار کرد روش. مثلا اینکه یه وقتی هست که بدش میاد که او این کار خوب انجام داده، این یه نوعیه که به حسادت مثلا نزدیک میشه، و حسادت هم تا وقتی که در عمل ظاهر نشه با حدیث رفع حرمتش برداشته شده. اما یه وقتی هست که نه، اصل از اصل وقوع این معروف بدش میاد، یک معروفی که واجبم هست، اون حالا ممکنه بگیم با فهوایی یا حتی دلیل لفظی بگیم حرامه که بدش بیاد که کس اصلا این کار خوب انجام بشه. شاید هم بشه بگیم که برمیگرده به نوعی معصیت مثلا، یعنی داخل در اون وجوب حرمت کراهت منکره، مثلا ممکنه اونجوری چیزی رو به اونم برگرده. این دو تا جای بحث داره. بنابراین ما چهار گزاره اینجا داریم. الرضا بالمعصیه یک، کراهت المعصیه دو، و الرضا بالواجب والمعروف، معروفی که اینجا میگیم واجبه، سه، و کراهت المعروف والواجب چهار. این چهار تا مربوط به متعلق اینها معصیت و واجبه، گناه و واجبه، الزامی است. همین چهار حالت هم در مستحب و مکروه هم هست که اونم خودش چهار تا حالت میشه 8 تا، و همه این 8 صورت هم مربوط به غیره. این 8 صورت در فعل شخص هم جاریه، میشه 16 صورت که ما بعضی از صورش اینجا معلوم کردیم. حالا وقتی که تقریر میشه البته اونجا حوصله بیشتری هست و دوستانم کار میکنن، حتما این 16 صورت رو همش رو تکلیفش رو نهایی میکنیم و بخشهای البته مهمی هم داره که دیگه چون اینجا حوصلهش نیست و خیلی هم مرتبط نیست به بحث اینجا، دیگه ازش عبور میکنیم. بنابراین ما 16 صورت اینجا داریم. حالا بعد از اینکه روایات رو دیدیم، مطالبی که داریم عرض می‌کنیم در جمع‌بندی، اولین مطلبش اینه که 16 حالت در بحث رضا و کراهت وجود داره که 8 صورتش مربوط به غیره و 8 صورتش مربوط به خوده، با همون ترتیبی که ملاحظه کردید احکامش مشخص میشه. حالا یه بخشش مشخص شد که ارتباط امر معروف نهی از منکر داره، بخشش هم البته نیاز به کار بیشتری داره و احیانا از بحثای گذشتم قابل استنباط و استخراج هست. این 16 صورت مربوط به این، و ملاحظه میکنید که این مربوط فقه قلبی است، یعنی حب و بغض، رضا و کراهت، علاقه و نفرت، که اینا همه احوال قلبی است. با قطع نظر از تجلیات و تبرزات ظاهری هم اینا بحث کردیم، و این فقه قلبی ما و فقه جوانهی فقه مهمی میدونیم که حالا یه بخشش اینا هست. همینجا من این نکته را هم بیفزایم که ما در فقه اخلاق قبلا گفتیم که یه بابی فقه صفات ما باید داشته باشیم. فقه صفات یعنی اون کیفیات نفسانیه‌ای که از مقوله صفات روحیاته. اونا گفتیم با یه واسطه‌ای میتواند فقه بشه، چون اکتساب و اجتناب اونها اختیاری میشود و میتواند به داوری فقه سپرد اون را و بشه فقه. اما فقه قلبی یا فقه جوانهی چند شاخه داره، اینم را بذارید شما مطلب دوم که با اون قبلی قاطی نشه. یه مطلب اون صور 16 گانه بود، مطلب دوم اینه که فقه قلبی یا فقه جوانهی به چند شاخه تقسیم میشه که من شاخه‌هاش اینجا حاشیه‌ام میرم، اشکالی نداره عرض میکنم. یک شاخه این فقه قلبی و جوانهی همون صفات حالات روحی است که به واسطه اکتساب و اجتناب فقه پیدا میکنه، نه خودش مستقیم. دو، عقاید، باورهاست، باورها و عقاید که اونم فقه العقیده است. سه، فقه این عرض شود که افعال جوانهی است که این حالات نیست، باورهام نیست، باور افعالی از مقوله که از مقوله در واقع عواطف و نمیدونم غیر اذعان و باوره، مثل همین خوشنود شدن، رضا، کراهت، اینم چیزایی از این قبیل که ممکنه احوال برای صادق نباشه، اینو افعالی است که از انسان صادر میشه. اینم یه قسم که اینجا وجود داره. و یکی هم حالا اون دانایی و فراگیری و این هاست که بازی مقوله جوانهی است و افعال ظاهری در واقع میشه مقدمات اون، بنابر یک احتمال که وقتی هم جایی بحث کردیم. اینا چند شاخه از افعال قلبی میشه که حالا یه بخشی از اینها همین این در واقع این افعالی مثل رضا و کراهت و حب و بغض و چیزایی از این قبیله که ممکنه حالا مثلا در اون صفات نگنجه، ممکنه حالا اون صفات و حالات رو یه جوری تعمیم بدیم که اینام رو بگیره، ولی بالاخره این یک بُعد ویژه‌ای درش هست که این بحث رضا و کراهت اونها در این مقوله میگنجه. اینم یه مطلب. حالا این دو مطلب کلی بود که اینجا یک توجهی به اون گفتیم داده بشه. و اما حالا چند مطلبم هست که تفریعات همین بحثی است که اینجا به استناد روایات مطرح کردیم. یک فرع در اینجا در ذیل همین حرمت و رضا بالمعصیه و وجوب و کراهت المنکر هست. یکی این که ما همونطور که از بحث‌های گذشته روشن شد، اینجا نسبت انسان به یک گناهی که از دیگری صادر میشه، اعم از فعل معصیت یا ترک واجب، سه صورت داره. یه وقتی است که خوشحال از اون، یه وقتی است که ناراحت از اون، و یک وقت هم هست که نه خوشحال نه ناراحت. این سه صورت فرق میکنه دیگه طبق اون دو حکمی که ما گفتیم، برای اینکه ما دو تا حکم داشتیم، یکی وجوب الرضا، یکی حرمت الکراهه. وجوب الکراهه یکی حرمت الرضا داشتیم، ولی این سه صورت فرق میکنه. اونجایی که خشمگین است از این گناه در قلب و ناراحت و کراهت داره، اینجا هیچ گناهی نکرده. اونجایی که خوشحال از این گناه، دو تا گناه انجام داده. اون حالت سوم میانه یه گناه انجام داده، اونجایی که بی تفاوته، اینجا اون رضای به منکر نداره ولی زو گناه نکرده، ولی چون کراه منکر واجب بود و از او صادر نشده یه گناه انجام داده. ولی زو این سه حالت با هم فرق داره. در یک حالت دو تا گناه کرده، اونجایی که خوشحال از این، تو دلش داره میخنده و خوشحال از این که این گناه واقع شد، اینجا دو تا گناه کرده. یکی خطاب وجوب الرضا را، وجوب الکراهه را تخلف کرده، یکی حرمت الرضا. اونجایی که نه بدش داره میاد، اینجا هر دو حکم را امتثال کرده، هیچ گناهی نکرده. اونجایی که بی تفاوته، اینجا یک گناه انجام داده. این نتیجه اون بحث قبلی ما، این یک نتیجه داره که عرض کردیم. و حد واسط هم طبعا وجود داره و در اون حالت وسط یک گناه انجام شده. این یک نکته. این که این رضا و کراهت طبعا از اون حالات و ویژگی هایی است که دارای مراتبه و عرض شود که یک قرینه ای ما سابق می گفتیم که چیزهایی که دارای مراتب است، اگر حکم الزامی به اون تعلق گرفت، همون اولین مرتبهش الزامه. ولذا همین که صدق بکنه که این خوشحال از این که داره این گناه صادر میشه، این مثل آقا معصیته، دوتا معصیت در اینجا انجام شده. و همین که صدق بکنه که نه، ناراحت از این گناه، دیگه اطاعت انجام شد. ولذا در اموری که مقوله به تشکیکه، اولین مرتبه ای که عنوان صدق کرد، همون محکوم به اون حکم الزامی است. این تا اینجا یه قرینه داره که واضحه. و در همین امور مقوله به تشکیک یک ارتکاز عقلایی و لبی وجود داره که عرض شود که حکم هم در اونجا اشتداد و تضعف پیدا میکنه. ما میگفتیم یه قرینه‌ای داریم که امر معروف و نهی از منکر به دلیل اینکه معروف و منکرها ذو مراتبند، حکم امر معروف و نهی از منکر هم میگفتیم ذو مراتبه. ولذا در اون اختلافی که فقها داشتن که امر معروف و نهی از منکر ترک اینها یا کبیره است یا صغیره، ما میگفتیم این تابع اینه که معروف و منکرش چی باشه. اگه معروف و منکر اونجا ترکشون، ترک معروف یا انجام یک منکر کبیره است، امر و نهیش هم در حد یک واجب مؤکدی است که ترکش میشه کبیره. اگر اونجور نیست، اونم اونطور نیست. بنابراین این ما با ارتکازات عقلایی میگفتیم که این که فقها بعضی گفتن ترک امر معروف نهی از منکر کبیره است مطلقا، بعضی گفتن نه، ثابت نشده کبیره باشه مطلقا، ما بعید ندانستیم که این تفصیل قائل باشیم. وجه فنیش هم رو اونجا عرض کردیم. حالا شبیه اون در اینجا میگیم این که میگه رضا واجبه، بخش رضای به حرام حرام است، یا کراهت از حرام واجب، حرامی که از غیر صادر میشه واجبه، وجوب میاد رو اون درجه اول. ولی به تبع اون درجاتی که این رضا و کراهت داره و به تبع اون منکری که واقع میشه، از دو حیث عقل ما به صورت قطعی میفهمه که این دارای مراتبه. اولا مرتبه داره، رضای به منکر و معصیت دیگران حرام است. خب این رضا حرام کبیره است یا صغیره؟ درجه گناهش چقدره؟ این تابع اینه که ببینیم اون معصیت چطوریه. هر چه معصیت بالاتر باشه، رضای شما به اون معصیت بالاتره، میرسه به قتل امام حسین که اون همه آثار برش مترتب میشه که در روایات اومده. پس این حرمت رضا و وجوب الکراهه دارای از اولین مرتبه اینها صدق عنوان صدق میکنه و لهما مراتبون به تبع مراتب اون معروف و منکر، اون گناهی که واقع میشه. این یک. و دو، این که مراتب دارن این رضا و کراهت به تبع اون درجات رضا و کراهت که شما در برابر اون گناه دارید. یکی خوشحالی معمولی داره، این یه گناهه، ولی یه وقتی یه خوشحالی بسیار بالایی داره، حتما این قبحش بیشتره، قبح اون بیشتره و عقاب اون بیشتره. و عرض شود که کما اینکه محبوبیت اون کراهت به تبع محبوبیت هم متعلق اون کراهته، یعنی اون منکره، هم به تبع اون مراتب اون کراهته. اینم دو تا نکته‌ای که در این بحث نسبت به این مطلب باید به در بیاریم. پس اصل صدق این عناوین در همون مرتبه اوله، ولی اینها مراتب داره حکمشون به تبع متعلق و به تبع همون مقول مراتب تشکیکی در خود این اوصاف روحی و ویژگی‌های نفسانی. این هم یک مطلب در ذیل این بحث. عرض شود که یک مطلب دیگر هم در ذیل این بحث، یک تشبیه این مسئله است با یه مسئله دیگه. من از باب تشبیه میگم فقط برای اینکه ذهنتون تو اونم فعال بشه، جای خود جای در جای خودش باید کار بشه. و اون این است که الان این قصه در برابر این رضا و کراهت و امور قلبی هماهنگ با گناه یا ناهماهنگ با گناه که فلسفه مهمی هم داره محل بحث ما بود. نظیر این مسئله در مصائب و مشکلات دیگران و جامعه هم وجود داره. باز ما اونجا هم یه فقه قلبی داریم، یک احکام قلبی داریم. من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین، بس حالا گناه اونام نگذارید، کسانی در یک مصیبتی واقع شدن، در سختی هایی قرار دارن، مریض شده، زلزله آمده، مشکل داره، چیزی از این قبیل. خب اونجا هم خب ما مأمور به اعانه مظلومیم، اغاثه مستغیثیم، نمیدونم اینا، خیلی ادله زیادی داره که شد. ولی در همون جا هم یه چیزای قلبی داره که در روایات ما به اون مأمور شدیم، حالا یا وجوبی یا الزامی. پس علاوه بر این بحث های منکر و معصیت و اینها، در مشکلات دیگران هم یک افعال قلبی اسلام برش تأکید کرده. حالا در حد الزام و غیر الزامش باید بحث بشه، ولی چیزی که حالا من به مناسبت سخنرانی این روایاتش رو پیدا کرده بودم، ولی بحث اجتهادی فقهی رو اون خیلی نکردم، حالا در حد بحث معمولی و متعارف. مثلا این داره، از امام میفرماد که میبینه کسی تو مشکلی داره، گرفتاری داره، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد، ولی دوست داره که کمک بکنه، علاقه داره که کمک بکنه. حضرت فرمود که یدخله الجنه به همین همتی که کرده، همین علاقه ای که داره، این علاقه قلبش میگه این موجب میشه که وارد بهش بشه. خود این من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین دو احتمال داره. یکی این که اهتمام یعنی اهتمام عملی، اگه این باشه ربطی ما نداره، ولی یکی این که نه، اهتمام اون اهتمام قلبی رو هم بگیره ولو در عمل هیچ بروزی نداشته باشه. اگر این اهتمام بگیم این احتمال دوم بگیم، یا احتمال سوم بگیم، هر دو رو میگیره، هم اهتمام قلبی هم اهتمام عملی رو میگیره. خود اینم همینطور میشه، اون وقت این ازش حکم الزامی هم به دست میاد. اگر کسی در برابر مصائب اجتماعی و مسلمین علاقه به حلش نداشته باشه، میگه فلیس مسلمین، این در حد الزام هم ممکنه باشه. بلیزای شبیه این مسئله در برابر مصائب افراد یا مصائب اجتماعی که بحث گناه و اینها نیست، زلزله آمده، مشکلی پیدا شده، وجود داره که بعید نیست که در اونجا بگیم که یعنی اونش که مطمئنه اینه که علاقمندی به حل به عنوان یک امر قلبی این مستحب مؤکده. و عرض شود که و عدم این مستحبه، و اون طرفش بعید نیست بگیم که عدم علاقه و بیعلاقگی عرض شود که اون رجحان داره، و بیعلاقگی ممکنه حداقل در این مواردی بگیم که حتی مواجه با یه حکم الزامی هم هست. اینم حالا یه فایلی تو ذهنتون باز کردم که در جای خودش باید بررسی بشه. البته این دوتا یه جایی هم بر هم انطباق پیدا میکنن، اونجایی که مثلا حمله کردن ظالمانی به یمن و مردمانی در اونجا در گرفتاری هستن. خب اینجا مصداق هر دو میشه، از یک طرف اون گناهی که اون داره انجام میده، از اون طرف این سختی و رنجی که بر اینها داره وارد میشه. اینم یه مثال زدم برای این. همه اینا برای اینه که اگر ما مجموعه این افعال قلبی و احکامش رو کنار هم بچینیم و نظام بخوایم بسازیم، اون وقت یه بُعد مهم اجتماعی اسلام خودش رو نشون میده. اون بُعد مهم اجتماعی که در عالم قلب، عواطف، احساسات اسلامیه. یعنی اسلام فقط روی اجتماعی بودن را در لایه رفتارهای ظاهری تنظیم نکرده، یه جوری در اعماق روحی هم انسانها رو به هم مسلمانها رو به هم پیوند داده. اونم هست، بله اونم هست، هست بله، اونم در همین مجموعه قرار میگیره. بله زه، حالا باز من میخوام یه کمی برم جلوتر عرض بکنم که این نوع افعال قلبی که در روابط اجتماعی است، اگر اینها یه منظومه بشه و کنار هم قرار بگیره، اون وقت یه فقه عاطفی قلبی روحی اجتماعی ما داریم که بنیاد اون فقه روابط اجتماعی و اخلاق روابط اجتماعیه. وقت اون نظام سازی خیلی چیزای قشنگی رو میشه در آورد و تنظیم کرد. حالا این عرایضی که تو این دو سه جلسه گفتم اینا رو کنار هم قرار بدید، چند تا پایان نامه میشه و چند تا پروژه خیلی مهم میشه که ما همش یک نقبی میزنیم و یک حاشیه اشاره‌ای برای اینکه بابش باز بشه، ولی بنیادش اینا است که عرض میکنیم. حالا اگر یک کسی هم بیاد تو همه این بحث ها بگه آقا این امور قلبی الزام بردار نیست، ممکنه کسی اینجور حرفی بزنه، خب شک نکنید که اینا دیگه حداقل یه احکام رجحانی خیلی قاطع روشنی داره ولو هیچ بروزی هم نداشته باشه، و روایات هم به خوبی این شبهه رو رفع میکنه که نه الزام برداره، و به خوبی این شبهه رو رفع میکنه که نمیشه اینا رو بگیم همش مال اون جاییست که بروز و ظهوری داره. بعضی از روایات به صراحت درش آمده که این حالت ولو هیچ بروزی نداره یدخله الجنه. بعضی این دوتا شبهه را ما قبول نداریم مقابل این فقه قلبی که ما میگیم، فقه جوانی که میگیم، دو سه تا شبهه است. یه شبهه اینه که بگه که این افعال قلبی اختیاری نیست، ما این شبهه را قاطعانه باید رفع بکنیم و قابل رفعه. شبهه دوم اینه که بگه این احکام الزامی نیست. خب حتما ما شواهد زیادی میبینیم و دیده ایم که الزام میاره رو اینها. و شبهه سوم اینه که نه، این قلبی هایی که حکم آورده روش قلبیه که یه آثاری داشته باشه. اینم به صراحت در بعضی جاها دلیل روایت میگه که ولی اینکه اثری نداشته باشه. بنابراین این سه تا شبهه در برابر اون فقه جوانهی قلبی که ما در چند شاخه میگیم باید کار بشه و پایه‌ریزی بشه و از معارف مهم اسلامه که مورد یه مقدار بیمهری هم قرار گرفته، هیچ کدامش وارد نیست و بنیان این فقه قلبی و جوانهی یه بنیان استواری. پیشینه هم که حالا گفتیم داره دیگه، دو کلمات فقها حالا پیدا میکنیم میگیم پیشینه داره دیگه، حالا اونا یا میخواستن بگن یا نمیخواستن بگن، ولی پیشینه میشه براش پیدا کرد. این پیشینه پیدا کردن ها مثل پیشینه پیدا کردن های ملا صدرا اگاهی، ملا صدرا پیشینه هایی مثلا برای اصالت وجود و حرکت جوهری درست میکنه که واقعا اون کلام او مشعر به این نیست، ولی اینجا این پیشینه قوی تر از اونهاست. اینم از این مسئله. خب حالا این 5-6 تا 7-8 تا موضوع مهم بود که در ذیل این بحث مطرح کردیم، بقیهش انشاءالله هفته آینده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.